علي
ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، عصر خیر دعوت می کنم با بخش خبری جهان اسلام امروز شبکه رادیویی معارف همراه باشید. بازگشت هزاران نفر از ساکنان شهر داریا در ریف غربی دمشق به منازل خود از امروز آغاز شد. داریا 4 سال در اشغال عناصر تروریستی بود و در 26 آگوست 2016 کمیته به نمایندگی از گروه‌های مسلح با دولت سوریه به توافق رسید که این شهر تخلیه شود. مرحله آواربرداری و باز کردن مسیرها در داریا نیز از آغاز سال جاری شروع شد و هیئت دولت سوریه 35 میلیارد لیره را برای بازسازی زیرساخت‌های داریا تخصیص داد. ارتش سوریه همچنین در حال اعزام نیرو و ارسال تجهیزات به استان‌های حماه و ادنب است تا این دو استان را نیز از دست تروریست‌ها آزاد کند و در مقابل غربی‌ها به طراحی حمله شیمیایی در این دو استان مشغولند تا به سوریه حمله کنند و مانع شکست تروریست‌ها شوند. وزارت دفاع روسیه نیز آمریکا، انگلیس و فرانسه را به زمینه‌سازی برای حمله علیه سوریه به بهانه استفاده نیروهای دولتی این کشور از سلاح شیمیایی متهم کرد و برای دفاع از سوریه حدود 13 کشتی جنگی خود را در یک هفته گذشته وارد مدیترانه کرد.
این روزها آمریکا 2 سناریوی همزمان جنگ روانی و عملیات نظامی را در صدر توجهات خود در ادلب قرار داده و البته تأکید بر جنگ روانی را بر عملیات نظامی ترجیح داده. هدف نهایی ترامپ از طرح همزمان این دو مسئله این است که از سویی در سایه تهدید از حمله ارتش سوریه به ادلب جلوگیری کند و در نتیجه اروپا و غرب را از عزیمت سیل مهاجران و آوارگان سوری به این مناطق نجات دهد و از سوی دیگر نیروهای تروریست دست پرورده خود را از نابودی کامل نجات دهد و آنان را به عنوان استخوانی در گلوی نظام اسد حفظ کند. اما در صورت حمله آمریکا به سوریه واکنش محور مقاومت چه خواهد بود؟ دکتر هانی‌زاده، کارشناس موضوعات سیاسی غرب آسیا.
برآیند گزارش‌ها نشان می‌دهد که کلاه سفیدها که به عنوان ستون پنجم آمریکا و اسرائیل در سوریه عمل می‌کنند، آماده هستند که از سلاح شیمیایی علیه شهروندان ساکن ادلب استفاده بکنند و در این صورت جریان‌سازی‌ها علیه دولت سوریه آغاز بشود. اما به هر حال تهدیدات آمریکا برای حمله به سوریه قطعاً با عکس العمل تند روسیه و ایران و محور مقاومت مواجه خواهد شد و این احتمال وجود دارد که درگیری نظامی بین دو بازیگر قدرتمند بحران سوریه یعنی روسیه و آمریکا صورت بگیره که این مسئله شرایط خطرناکی برای منطقه و جهان به وجود خواهد آورد.
در همین حال روزنامه الاخبار فاش کرده است یک افسر بلندپایه آمریکا با سفر به دمشق پیشنهادهایی به رئیس دفتر امنیت ملی سوریه داده که این مسئول سوری با آن مخالفت و تأکید کرده است که دمشق به آمریکا به چشم یک اشغالگر نگاه می‌کند.
شرطهایی که آمریکا قرار داده این که ارتش سوریه به ادلب حمله نکنه، نیروهای محور مقاومت و ایران از سوریه خارج بشن و در واقع دولت سوریه با شرایط برخی گروهک‌های موجود در ادلب کنار بیاید و به همین دلیل دولت سوریه تحت هیچ شرایطی این پیش شرط‌های آمریکا را نپذیرفته و الان آمریکا در صدد جریان‌سازی علیه دولت سوریه برآمده و طبیعی است الان سوریه آماده یک تحول جدیدی در عرصه‌های میدانی و سیاسی هست.
شورای امنیت بنا به درخواست روسیه امروز نشست فوری فوق‌العاده را برای بررسی اوضاع در ادلب برگزار می‌کند. روسیه پیش از این در پی تهدید آمریکا مبنی بر حمله به سوریه، گروهبندی دریایی خود در ساحل سوریه در مدیترانه را افزایش و چندین فروند ناو در این پهنه آبی مستقر کرده بود.
ادامه خبرها. اردن و کمیساریا یاری آوارگان سازمان ملل متحد بر ضرورت تداوم حمایت از پناهجویان سوری در اردن تأکید کردند. عبدالله دوم شاه اردن و فیلیپو گراندی کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهجویان در گفتگویی بر ضرورت خدمات ضروری به پناهجویان سوری تأکید و اعلام کردند. دو طرف هزینه ای را که پذیرش شمار زیادی از پناهجویان سوری بر اردن تحمیل کرده است و همچنین تأثیر آن را بر اقتصاد، آموزش و پرورش، بهداشت و زیرساخت‌های این کشور بررسی کردند. شاه اردن از جامعه بین‌المللی خواست به مسئولیت‌های خود در قبال کشورهایی که از پناهجویان پذیرایی می‌کنند، از جمله اردن عمل کند تا آنها به حمایت خود ادامه دهند. وزیر امور خارجه اردن نیز از پناه دادن کشورش به 1,300,000 پناهجوی سوری خبر داد. وزیر اوقاف فلسطین به سازمان یونسکو هشدار داد رژیم صهیونیستی قصد دارد کنترل مسجد الاقصا و اطراف آن را به دست گیرد. یوسف ادعیس همچنین از سازمان یونسکو خواست نسبت به حملات رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصا و مقدسات اسلامی موضع سرسختانه بگیرد و از همه مسلمانان جهان هم خواست تا مانع از اقدامات رژیم صهیونیستی علیه مسجد الاقصا شوند. بر اساس قوانین بین‌المللی اداره اوقاف قدس وابسته به وزارت اوقاف اردن ناظر رسمی اوقاف شهر قدس و مقدسات آن می باشد. حسام بدران عضو دفتر سیاسی حماس هم از تعویق گفتگو با رژیم صهیونیستی درباره آتش بس با غزه و آشتی فلسطینی خبر داد. وی افزود مسائل غزه یا فلسطین باید با توافق ملی حل شود. سازمان ملل با نگرانی از درگیری‌ها در ترابلوس، آتش بس در پایتخت لیبی را خواستار شد. سازمان یونسمیل، مأموریت پشتیبانی سازمان ملل متحد از لیبی، در بیانیه‌ای با تأکید بر اینکه اهداف سیاسی نباید از طریق خشونت دنبال شود، درباره افزایش گروه‌های مسلح، اقدام‌ها و سخنانی که ممکن است به خطر برخورد نظامی گسترده‌تری منجر شود، هشدار داد. به گفته اداره امنیت ترابلوس، جنوب این شهر شاهد رویارویی‌های خشونت‌آمیز میان نیروهای دولتی تحت حمایت سازمان ملل متحد و شبه نظامیان مسلح است و تاکنون به کشته شدن 5 نفر و زخمی شدن 33 نفر منجر شده است. در پی حمله پهپاد یمنی به فرودگاه بین‌المللی دبی و متوقف شدن فعالیت این فرودگاه، جنگنده‌های سعودی آمریکایی فرودگاه بین‌المللی صنعا و استان‌های سعده و الهدیده را بمباران کردند. این در حالی است که رسانه‌های محور غربی ابری عربی در خصوص حمله دیروز یک فرفند پهپاد جنبش انصارالله به فرودگاه بین‌المللی دبی امارات سکوت کامل اختیار کردند. با این حال رئیس کمیته بین‌المللی تحقیقات نقض حقوق بشر در یمن، ائتلاف سعودی شامل دولت منصور هادی، عربستان سعودی و امارات عربی متحده را به جنایت جنگی متهم کرد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون هم در اقدامی سوری به عربستان سعودی درباره حملات هوایی این کشور به یمن هشدار داد.
نیروی هوایی یمن اعلام کرد این حمله هوایی با دقت صورت گرفت و فعالیت فرودگاه دبی را برای مدتی متوقف کرد. جنگنده های متجاوز سعودی آمریکایی هم در اقدامی کور بامداد امروز فرودگاه بین المللی صنعا را آماج حملات وحشیانه خود قرار دادند. این حمله نشانه سردرگمی متجاوزان است. در این حال سخنگوی نیروی هوایی یمن تاکید کرد بمباران فرودگاه دبی حق دفاع مشروع یمنی ها در مقابل انهدام اماکن مسکونی و مراکز اقتصادی یمن از سوی متجاوزان است.
فرودگاه بین المللی دبی به عنوان یک مرکز مهم اقتصادی و حیاتی هدف قرار گرفت. همکنون جنگ نظامی و سیاسی به جنگ اقتصادی تغییر کرده است. متجاوزان مراکز اقتصادی و تأسیسات زیربنایی ما را از بین بردند.
پهپادهای ما فرودگاه های امارات را هدف قرار می دهند که باعث توقف پروازها و خسارت برای امارات می شود. در حال حاضر به علت سانسور خبری شدید اماراتی ها این خسارات برملا نمی شود. همه امارات به اهداف مشروع ما تبدیل شده. به سرمایه گذاران خارجی هشدار می دهیم که از این کشور خارج شوند.
مردم یمن هدف قرار دادن منافع اقتصادی متجاوزان را حق قانونی خود می دانند تا متجاوزان سعودی اماراتی مجبور به توقف جنگ شوند، به ویژه آنکه سعودی ها جنگ اقتصادی به راه انداختند و تلاش می کنند از طریق تحریم یمن، بمباران بندر الهدیده و بستن گذرگاه های زمینی و هوایی مردم یمن را گرسنه نگه دارند. این حمله پهپادی یمن نتایج مثبتی برای گفتگوهای سیاسی آینده یمنی ها در بر دارد. امروز بیش از هر روز دیگر حکام امارات به علت حملات پهپادی ارتش یمن با تهدید اقتصادی مواجهند که حضور سرمایه گذاران در خاک امارات را به چالش کشیده است. به ویژه آن که این دومین حمله پهپادی یمن به فرودگاه های امارات بیانگر جدی بودن تهدیدهای یمنی هاست.
جدیت تهدیدات یمنیه. عبدالله یوسفی، خبرگزاری اسید و سیما، صنعا.
شنونده بخش خبری جهان اسلامی شبکه رادیوی معارف هستید. ایران حمایت خود را از تلاش جریان‌ها و رهبران عراقی برای تشکیل دولت جدید اعلام کرد. سفیر کشورمان در بغداد در دیدار با رئیس جمهور عراق با تاکید بر ادامه حمایت ایران از تشکیل دولت جدید در عراق با همفکری همه جریان‌های عراقی گفت همفکری و همکاری جریان‌ها و رهبران عراقی برای تشکیل دولت جدید بسیار مفید و مورد توجه جدی ایران است. فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق هم در این دیدار با اشاره به مواضع مثبت جمهوری اسلامی ایران نسبت به کشورش گفت عراق برای حفظ و گسترش مناسبات خود با جمهوری اسلامی ایران اهمیت ویژه‌ای قائل است. سازمانی افراطی در آلمان با ادعای اینکه حجاب دختران باعث تضعیف حقوق آنان است، پویش ضد روسری در این کشور راه اندازی کرده است. سازمان موسوم به سرزمین زنان برای تصویب قانون ممنوعیت روسری برای دختران زیر سن قانونی در مکان‌های عمومی پویشی اسلام ستیزانه راه انداخته است که قصد دارد تقاضای ممنوعیت روسری را با حداقل 100 هزار امضا به وزارت دادگستری فدرال ارسال کند. برخی از امضا کنندگان این تقاضا بهانه عجیب نظیره ایجاد مشکل پزشکی برای دختران، تسهیل اجبار والدین، جداسازی دختران و مردان در جامعه، سوء استفاده جنسیتی از آنان و دادن آزادی مذهبی به افراد نابالغ را دلیل درخواستشان برای ممنوعیت پوشش سر عنوان کردند. این در حالی است که همه افراد جامعه حامی ممنوعیت پوشیدن روسری برای کودکان در مکانهای عمومی نیستند. مجلس سنای پاکستان در قطعنامه‌ای اقدام نمایندگی اسلام ستیز مجلس هلند در برگزاری مسابقه مهم درباره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را محکوم کرد. رئیس سنای پاکستان این قطعنامه را در جلسه‌ای با حضور عمران خان نخست وزیر پاکستان به رأی گذاشت که به اتفاق آرا تصویب شد. در این جلسه عمران خان هم از طرح موضوع در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل در ماه جاری خبر داد و افزود اسلام آباد همچنین تلاش خواهد کرد سازمان همکاری اسلامی را به اتخاذ موضع علیه این اقدام در سطح بین المللی متقاعد کند. حزب راست افراطی آزادی هلند به رهبری گرت ویلدرز اعلام کرد پاییز امسال مسابقه موهن با موضوع پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برگزار می کند. نخست وزیر هلند نیز به نمایندگی از دولت این کشور از این اقدام ویلدرز اعلام براءت کرد. و آخرین خبر این بخش این که رهبران روهینگیا مجازات عاملان نسل‌کشی مسلمانان میانمار را خواستار شدند. در پی اتهام نسل‌کشی سازمان ملل متحد بر ارتش میانمار بر ضد اقلیت مسلمانان روهینگیا، رهبران این اقلیت مسلمان که از بیم جان خود به بنگلادش پناه بردند، از سازمان ملل متحد اجرای عدالت را خواستار شدند. یک روز پس از انتشار گزارش سازمان ملل متحد که در آن ارتش میانمار به نسل‌کشی بر ضد اقلیت مسلمان این کشور متهم شده است، مسئولان اقلیت روهینگیا مستقر در بنگلادش از سازمان ملل متحد خواستند اطمینان حاصل کند که ژنرال های ارتش میانمار که در ارتکاب خشونت و جنایت بر ضد مسلمانان این کشور دست داشتند محاکمه و مجازات شوند. بازرسان سازمان ملل متحد نیز از شورای امنیت خواستند وضعیت مسلمانان میانمار را در دیوان کیفری بین المللی پیگیری کند یا اینکه یک دادگاه بین المللی ویژه برای این پرونده تشکیل دهد، درست همان کاری که در خصوص جنایات صورت گرفته در رواندا یا یوگسلاوی سابق صورت گرفت. در پایان این بخش خبری با آگاهیتان میرسانم. هنگام غروب آفتاب امروز با افق قم 19:39 دقیقه و زمان اذان مغرب ساعت 19:57 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. عصر بخیر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان شنونده، همراهان خوب و صمیمی برنامه‌های رادیو معارف. بعد از ظهر شما دوستان ارجمند به خیر باشه، در خدمتتون هستیم از این شبکه، از این لحظه با مجموعه برنامه‌های بخش چهارم. امیدوارم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. افتخار بده کردیم که در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم در روز سه‌شنبه ششم شهریور 1397 که برابر است با 16 ذی‌حجه 1439 هجری قمری. فرصتی نیست فهرست و زمان پخش برنامه رو خدمتتون اعلام کنم. انشاءالله در فرصت‌های بعدی این کار رو حتما انجام خواهم داد. در این لحظه نوبت میرسه به برنامه جام جوانی. دوستان ما منتظر هستن که این برنامه رو تقدیم حضور شما عزیزان شنونده کنن که در خلال این برنامه نیز به استقبال اذان مغرب به افق قم خواهیم رفت. هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 19:57 دقیقه خواهد بود. دعوت میکنم با برنامه جام جوانی همراه باشید به مدت حدوداً 80 دقیقه.
حالا در میدان بزرگ اومده دلاوری کنه، اومده بزرگی کنه.
باید پیش بریم، باید به قله‌ها برسیم و این بدون یک نسل جوان نخبه امکان پذیر نیست.
توی دروازه تمام کار.
جام جوانی،
فرصت آرزوهاست جوانی، خوبی و پاکی و مهربونی، واسه رسیدن انگیزه داری، میری و سر جا میذاری، همیشه یه هوای تازه میخوای، شادی رو بی اندازه میخوای، میسازیم فرداهای بهتر با عشقمون، میتابه هر لحظه خورشید نسل جوان، نسل جوان، نسل جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که در مسیر رسیدن به کمال الگوهایی از جنس خودمون گذاشت تا دستمون رو بگیرن و راهنمای ما باشن. الهی به امید خودت.
الحمدلله، الحمدلله،
سبحان الله،
الله الله، الحمدلله والشکر لله على ما هدا.
سلام به شما دوستای عزیز، شنونده های دوست داشتنی جام جوانی. الحمدلله که در عصر سه‌شنبه ششمی روز از شهریور ما در خدمت شما هستیم.
سبحان الله،
الله الله، الحمدلله والشکر لله على ما هدا.
به نام خدای مهربان، هموطنای گل، جوانای عزیز، آقایون و خانمای محترم، سلام سلام سلام. به 64مین مجله عصرگاهی جام جوانی خیلی خوش اومدین و خوش اومدم.
حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه.
تابستان 1397
همراه با جام جوانی،
شنبه تا پنج شنبه جام جوانی.
تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه.
جام جوانی از رادیو معارف.
آره اصلا تعجب نکنید، من رضا ملایی امروز اینجا در استدیو جام جوانی رادیو معارف مهمونتون هستم و امیدوارم دقایق خوبی رو کنار شما جوانای عزیز و همکارای خوبم از جمله سید حمید حسینی سپری کنم.
بوی زلفت در جهان افکندی، خیشتن را بر کران افکندی، خیشتن را بر کران افکندی. از نسیم زلف مشکفشان خیش، از نسیم زلف مشکفشان خیش، قلقلی اندر جهان افکنده ای، قلقلی اندر جهان.
خب خدا به خیر بگذرونه امروز رو، برنامه جام جوانی رو. من در کنار رضا ملایی هستم، من جوجه شدم نمیتونم اجرا کنم دیگه.
آقا نفرمایید، امیدوار باش برادر من، همیشه جملات امیدوار کننده به کار ببر تو زندگیت و به آینده.
انشاءالله
با خوبی و مثبت نگاه کن.
خدایا کمک کن. ما امروز با شما هستیم، بخشای مختلفی داریم دوستان.
از کمال نور روی خیشتن، از کمال نور روی خیشتن، آتشی در عقل و جان افکنده ای، آتشی در عقل و جان افکنده ای.
بخشای مختلفی داریم، دستی پار اومدیم و خلاصه امیدواریم امروز هم با شما
ساعت خوبی رو سپری کنیم.
زحمت این بخش ها و اعلام اونها هم با خودته، چون من نمیدونم چی باید بگم الان. معرفی
بخش یاسر خسرو داریم، استارت ماشین و گشت و گذار و سیر و سفر همراه میشیم.
دنبال داروی قاچاق میگردی؟
نه دیگه،
اون ناصر خسرو
گفتم.
اون ناصر خسرو ترونه. آ ببخشید. خب
بخش صحبت های حجت الاسلام، پور معتقد کمک داور لیگ برتر، گپ و گفتی با حجت الاسلام و المسلمین استاد ماندگاری، بخش تقدیم برنامه به یکی از شهدای بزرگوارمون و قسمت‌های مختلف دیگه که یک به یک تقدیم خواهد شد انشالله بپسندید.
بی خبریم از قصه و غم ها وقتی که حالا پیش همیم، خاطره هامون شوق صدامون زنده میشن با یاد قدیم، پنجره های زندگیمون رو رو به تبسم با میکنیم، راز تبسم ناز ترنم حک شده روی بال نسیم، خاطره ها رو تازه کنیم با دیدار با دیدار با دیدار با دیدار با گل لبخند از سر غم ها.
چه خبر؟
سلامتی آقای حسینی، شما چه خبر؟
خیلی مخصوص.
برنامه تو برنامه خوبیه، من هرچی صبر کردم نشستم تو خونه تو ماشین وقتی گوش کردم دم نمیشه، اصلا باید بیام زیرا به یکی از شما دو نفر باید میزدم میمدم.
آقا زدی تموم؟
نه من خیلی تلاش کردم ولی موفق نمیشدم، تا اینکه گفتن آقای صابری مثل اینکه دو سه روزی گفته من نمیام.
من گفتم امروز وقتی دیدم توی اتاق فرمان دیگه هیچی، گفتم خدای خودم به خود سپردم.
نه امیدوار باش سید، اصلا موضوع صحبتمون هم فکر کنم همین امید باشه.
همینه.
خوبه؟
آره.
من اومدم یه کاری بکنم.
بفهم.
با یه لطیفم شروع کنم.
خیلی عالی.
میگفتش که یکی اومد اصلا مو نداشت، با احترام به همه اونایی که مو نداریم، مو نداشت اومد داخل سلمونی، بعد همه نگاش کردن با تعجب، گفت چیه؟ من اومدم یه لیوان آب بخورم، من اومدم یه سوال بپرسم و برم. همین سوال منم اینه، آقایون خانوما جوونا نوجوونا جوونای دیروز امروز، امیدوار کننده ترین جمله‌ای که در طول روز ازش استفاده میکنید چیه؟
یا به عبارت دیگه تکه کلام امیدوار کننده شما چیه؟ هر کسی بالاخره برای خودش یه جمله‌ای داره، یه تکه کلامی داره که استفاده میکنه، اونو برای ما بفرمایید.
تماس بگیرید با جام جوان
با شماره تلفن های
329-10-551
و 329-10-552
با پیش شماره 025.
ارتباطات برنامه جوابگوی شماست.
جام جوانی بفهمید.
سلام علیکم، بفهمید.
خب 19:22 هست، ما گفتیم خدمت شما که امیدوار کننده ترین جمله‌ای که در طول روز ازش استفاده میکنید چیه؟
شما جمله‌ای که ازش استفاده میکنید چیه آقای حسینی؟ در طول
عرضم به حضورت که مثلا میگم به امید خدا.
آره.
انشاءالله.
یا مثلا من خودم بیشتر اینجوری هم میگم خدا بزرگه.
آره.
خدا بزرگه. آره. این خیلی مهمه.
خیلی مهمه.
جمله‌ای که بسیار بسیار امیدوار کننده است و شما در طول روز ازش استفاده میکنید، در خطاب با خانواده، با همکارا، با کوچه و بازار، در مغازه جایی میرید صحبت میکنید، اون جمله هر برای ما بگید، یا به قول معروف
تکه کلام امیدوار کننده شما چیه از طریق 329-10-551 با پیش شماره 025 و با
30553 سامانه پیام کوتاه بهمون اعلام کنید.
بله، اولین بخش از جام جوانی.
سلام رفقا، یاسر محدثی هستم. یاسر خسرو اسمی که روم گذاشتن به خاطر اینکه زیاد سفر میرم و از سفرهام عکس و فیلم منتشر میکنم و شده اسم امروزی، نشون به نشون ناصر خسرو بزرگ، روحش شاد. امروز یه پیشنهاد براتون دارم. من توی سفرهام یک عادتی دارم، اونم اینه که اگر مثلا به فلان روستا یا شهر میخوام برم که به فرض 3 ساعت 4 ساعت مسافتش زمان میبره، من 1 ساعت بیشتر رو توی برنامه ریزیم لحاظ میکنم و اون 1 ساعت رو صرف این میکنم که توی مسیر ببینم کدوم یکی از روستاها نزدیکه و توی بازه نیم ساعت سروب یه ساعته میشه رفت اون روستا یه سر زد و برگشت. این چند تا خاصیت داره. اولندش که وقتی من میرم این سفر من از روتین و یک نواختی در میاد، من یک روستای جدید رفتم و یک تجربه جدیدی رو کسب کردم و اون سفرم خاطره انگیز میشه و به یادم میمونه و دیگه تکراری برام نمیشه. خیلی زمان نمیذارم تلاش میکنم که روستایی که بخاطر تو هر جاده که میریم کلی روستا میبینیم هست که با فاصله 1 20 دقیقه از جاده اصلی میشود رفت به بهش سر زد. معمولا روستاها جاهای دیدنی یا یک چیز شاخصی دارن، درخت کهنی، قناتی، آبشاری، خونه قدیمی، اینا همه جذابه و هر دفعه که من میرم به یه دون از اینا سر میزنم اون سفر منو ویژه میکنه و من تو خاطراتم دیگه یه چیز متفاوتی دارم و این مسیر رو تکراری نمیبینم. نکته دومی که تلاش میکنم توی سفرهام توی این روستاها که میرم از این روستاها حتما یه چیزی بخرم. به فرض اگه باغ میوه‌ای هست، گردو هست، من که باید بابت مثلا 1 کیلو سیب 5 تومن بدم، خب بذار این 5 تومن رو بدم به همین باغدار و ازش سیب تازه بگیرم، چون این باغدار وقتی میخواد سیب رو به بازار عرضه کنه فکر نمی کنم بیشتر از 2-3 تومن ازش بخرم. پس بذار من که میخوام این پول رو بدم به این کشاورز بدم، به این باغدار بدم. اینجوری من به زعم خودم و در حد خودم کمک کردم به اقتصاد اون روستا و اگر همه این اخلاق داشته باشن خیلی از علتهایی که باعث سرخوردگی آدمهای روستایی میشه، این که تشون توجه نمیشه یا هزینه هاشون کمه، با همین یه نگاه ساده باعث میشه که اون حس کنه که دیده میشه، درآمد بهتری داره و امید به زندگی درش پررنگتر و جذابتر میشه براش. خیلی پیچیده نیست، شما هم تجربه کنید. پس چی شد؟ توی سفر که میرید اگر روستای نزدیکی بود یه وقتی نیم ساعت رو بذارید برید به اون روستا سر بزنید، آدمهاشو ببینید، از خوردنی ها و صنایع دستی و هر آنچه که میتونید ازشون تهیه کنید. این خیلی کمک میکنه به حس بهتر داشتن روستایی ها و برای خودتون هم حس متفاوتیه، تجربه موندگارتری براتون خواهد بود و دیگه خصوصا اونایی که یه مسیر ثابتی رو هی میرن و میان اینجوری براشون این روتینی اذیت کننده و تکرار شدنی مثلا خیلی اذیتشون نمیکنه. حتما این تجربه رو انجام بدید و روستاهای مختلف و سر راه برید سر بزنید، مطمئنن حالتون بهتر خواهد شد و در اون موقع از ما هم یادی بکنید. بزنید به جاده و زندگیتون رو ورق بزنید و بی خیال و بی توجه از کنار فرهنگ ها و آداب و مردمان شهرهای مختلف گذر نکنید. یا حق.
جاده یعنی زندگی، جاده یعنی رگ خاک، جاده شکل سفره، سفری با دل پاک. جاده یعنی بدونیم هممون مسافریم، جاده میگه از کجا به کجا باید بریم.
جاده میگه که از ابتدای جام جوانی با ما همراه باشید با بخش یاسر خسرو که گل و گشت و سیر و سفر بود، تا انتهای برنامه هم با ما بیایید. امروز آقا رضا ملایی اینجا
و جاده میگه اگه اومدید مرق روستای من، عرقیاتتون رو همونجا بخرید دیگه، چه کاریه دوباره برمیگردید کاشون اون وقت دنبال آدرس میگردید آقا گلاب فروشی خوب میخوایم، همون روستا بخرید. جاده خیلی چیزا میگه سید. آره، بعضی از شنونده های عزیزمون آقای حسینی دارن میفرستن جواب سوالون از طریق پیامکی که ما میبینیم، حالا تلفن هم که دست دوستان میرسه و برامون پخش خواهند کرد. سوال چی بود؟
امیدوار کننده ترین جمله ای که در طول روز ازش استفاده میکنید چیه؟
یا تکه کلامی که امیدوار کننده است و شما در طول روز به کار میبرید. خیلی جالبه تنوعش، خوشگله پیام ها. بله. بعضیشو میتونیم نگاه کنیم دیگه الان.
حتما.
خب
سید علی از قم گفته سلام، میگم خدا رو شکر.
بله، نیک آزما از قم باز گفته من همیشه میگم خدا بزرگه.
حسین چگینی از قزوین گفته سلام، من میگم خدا کریمه، همه چی درست میشه.
و الحمدلله تیک کلام منه، شکر خدا به من امید میده که خدایی هست و میبینه. قاسمی از مشهد مقدس.
بله، دوستی گفته خدا هست، خدا بلده کارها رو آسون کنه.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده،
با یار صاحب دل کنم.
و حالا گفتاری از حجت الاسلام و المسلمین پور متقی کمک داور لیگ برتر فوتبال.
مایه آرام را زان روز ستانم جام را، آن مایه آرام را تا خیشتن را لحظه ای از خیشتن غافل کنم. تا خیشتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان برنامه جام جوانی. یکی از صحنه‌های بسیار قشنگ و زیبای